بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، فضل و امری الالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین، آمین رب العالمین. بحثی مطرح شد که چرا بحث وحدت و اتحاد طلب و اراده که نظر امامیه و معتزله همینه، یا نه تعدد و تغایر طلب و اراده که نظر اشاعره و اهل حدیث هست، در اصول و در کلام مطرح شده. منشأش چیه؟ سببش چیه؟ و همچنین کلام نفسی، چرا در علم کلام چیزی به نام کلام نفسی مطرح شده و به تبع اون در اصول هم در همین جا اجمالاً مطرح شده کلام نفسی؟ و بعدش مسئله اتحاد یا تعدد طلب و اراده که دیگه مفصلاً مطرح شده، منشأش و سبب و سیر تاریخیش چیه؟ خدمت شما عرض کنم که یکی از صفات خداوند تبارک و تعالی متکلم بودن هست. کلن صفات الهی به دو قسم تقسیم میشه: صفات ذاتی و صفات فعلی. مرحوم کلینی در جلد 1 صفحه 111 یه معیار خیلی روشن و ساده‌ای بیان کرده، جلد 1 صفحه 111 اصول کافی، و اون اینی که اگر یک صفتی در پروردگار متعال فقط یک جمله مثبت درش ساخته بشه، این میشه صفت ذاتی، مثل الله قادرون، الله عالمون، الله تعالی حیون، یعلم و یقدر و حیون، فقط یک جمله مثبت ساخته میشه. اینا صفات ذاتی هست. اما صفات فعلی نه، دو تا جمله درش ساختار میتونه داشته باشه، هم صفت مثبت هم صفت منفی. مثلا خالقیت، رازقیت، احیا و اماته، اینا صفات فعلی خداوند متعال هستن. ولی لذا میتونیم بگیم الله تعالی یخلق، میتونیم بگیم الله تعالی لا یخلق، ولو اینکه در مواردش متعلقش فرق بکنه. یخلق مثلا به آقای زید بحث میده، خلق میکنه، لا یخلق، ولی امر نه، و یجعل من یشاء عقیما، هرچی بره دارو درمان دکتر، لا یخلق، بحث براش خلق نمیکنه. یرزق ولا یرزق، به زید رزق روزی فراوان میده، اما به امر چیه؟ رزق روزی نمیده. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یحیی و یمیت، یکی را زنده میکنه، یکی را لا یحیی، زنده نمیکنه. او زید را زنده کرد بعد از مرگ، ولی خیلی ها را که میمیرن دیگه زنده نمیکنه در این دنیا. معیار این چنینی مرحوم کلینی در شروکاوی برای صفات ذات و صفات فعل این چنین بیان کرده. در کنار این صفات یکی از اوصاف خداوند تبارک و تعالی متکلمون هست، کلام هست، و کلم الله موسی تکلیما. متکلم بودن آیا جز صفات ذات یا صفات فعل؟ شیعه امامیه معتزله قائل به صفات فعلیه بودن این صفت هست، ولی اهل حدیث خدمت شما عرض کنم، پیروان احمد ابن حنبل و اشاعره پیروان ابوالحسن اشعری نو میگن نه، متکلم از صفات ذاتیه خداوند تبارک و تعالی است، صفت ذات صفت فعل نیست، مثل علم میمونه، مثل قدرت. دیگه الان یه ذره صبر بکنید، دلایل متعددی دارن عرض میکنید. علم، قدرت، حیات چطور صفت ذاتی هن؟ متکلم بودن هم جزء صفات ذات خداوند متعال هست. ولذا احمد ابن حنبل دو سه جمله داره، میگه که من زعم ان القرآن مخلوق ولا بعد مخلوق فهو و کافر. خب یکی از کلمات خداوند تبارک و تعالی تورات، انجیل، قرآنه. چون کلام خدا هست، صفت متکلم بودن ابراز شده با این کلام، با این کتاب، این صفت ذاتیست. ولی لذا اگر کسی بگه قرآن مخلوق فهو و کافر، و اگر کسی بگه من نمیدانم، توقف بکنه که نمیدونم مخلوق یا غیر مخلوق، فهو و کافر و اخبث من الاول. و هر کسی که اینها را کافر ندونه، فهو و خبیثون و کافر. این بیان احمد ابن حنبل هست. ولذایشون متکلم بودن را جز صفات ذات میدونه، و نه تنها جز صفات ذات میدونه، کلام الهی حروفات و جملات رو همش رو قدیم میدونه و میگه حلول کرده به ذات خداوند تبارک و تعالی. طبعا شبیه همین که نصارا درباره حضرت مسیح میگن ان المسیح کلمت الله و حلول کرده در خداوند متعال، شبیه همون را اینا هم در کلام الله میگن، در کلمات الهی، در صوت و تلاوت و قرائت و حروف و کلمات قرآن را اینا قدیم میدونن، جزء ذات خدا میدونن و حلول کرده در ذات الهی. خب این با این وضعیت خیلی واضح البطلانه. ابوالحسن اشعری که مدتی معتزلی بوده، مذهب اعتزال رو داشته، بعد توبه میکنه، میپیونده به اهل حدیث که احمد ابن حنبل باشه و اشاعره، میبینه این خیلی قابل قبول نیست، یه نوعی تمام کلمات، حروفات، صوت، همه اینها ذات باشه، ذاتی باشه و حلول بکنه در ذات خداوند تبارک و تعالی، به نوعی خواست این رو تصحیح بکنه. اومد گفت که ما که میگیم متکلم بودن از صفات ذاتی خداوند تبارک و تعالی است، منظورم این است که در ذات خدا و نفس خدا کلامی هست به نام کلام نفسی. کلام نفسی، این تکلمات ظاهری اونا را کار ندارم، اینا نه، اینا را ما قدیم نمیدونیم، ذاتی نمیدونیم، اینا وسیله ابراز اون کلام چیه؟ نفسیه. اون کلام نفسی را ما جزء صفات ذات میدونیم، نه این حروفات، نه این صوت، اصوات، حروفها، کلمه ها و جمله ها، نه اینها را ما ذاتی و قدیم نمیدونیم که حلول بکنه به ذات الهی، بلکه اون کلام نفسی که منشأ این هاست، بعد نه تنها در خداوند، در هر انسانی هم تکلم که میکنه. ما دو نوع کلام داریم، کلام حسی و لفظی و کلام نفسی. نمونهش اینه که مثلا شما از بیرون آقای زید را دیدید، ایستاده بود مثلا در صحنه مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، میاید میخواید این رو خبر بدید، میتونید بیاید بگید که کان زیدون قائمن فی الصحن، میتونید بگید زیدون قائمون فی الصحن، رأیت قیام زید فی الصحن، انواع و اقسام میتونه جمله اسمیه، جمله فعلیه، حالا از هر کنومش خوشتون بیاد بر اساس اون کلام خودتون درست کنید و در ذهن مخاطبتون القا کنید. این کلام لفظیه، کلام حسیه، ولی پشتوانه این کلام لفظی و حسی یه کلام چیه؟ نفسیه. اون کلام نفسی قائم بودن زید تو ذهن شما حک شده، تو روح شما، تو جان شما جا گرفته، اون کلام نفسیه. حالا نکنه مطالعه کردید، خلاف احتیاط مرتکب شده.
من تصورم منظورم
آفرین، همون منتها ما به اون تصور و تصدیق میگیم، اینا میگن نه، علم و تصور و تصدیق چیز دیگه است، این کلام نفسی است. اون وقت فرق نمیکنه شما چه جملات اخباریه به زبان بیارید، چه جملات انشائیه، تا دهن باز میکنید چیزی را تکلم میکنید، اون کلامون حسیون لفظیون، پشتوانهش چیه؟ یه منشأ داره، منشأش کلام چیه؟ نفسیه. اینجا هم در تکلمات خود ما هم همینطوریه، اگر امری صادر میکنیم، انشایی از زبان ما صادر میشه، به فرزندتون میگید جعنی به ما، این یه امری صادر شده، این جعنی به ما این کلام انشائی هست، لفظیه، کلام حسیه، در درون شما یه فرمان دادنی به نام این که باید این بره آب بیاره بهش دستور بدم، اون کلام چیه؟ نفسی هست در درون شما. پس بنابراین فرقی بین خلق و خالق نداریم، هر کسی که کلام و تکلم از او سر میزنه، لنا کلامان، کلام لفظی و حسی، کلام چی؟ نفسی. اونی که ما میگیم متکلمون جز صفات ذاتی است، اون کلام نفسی را میگیم. کلام لفظی و حسی را نه، نمیگیم که اینا صوت هست و حروف هست و جملاتی که ساخته میشه و اینها، نه، اینها را ما ذاتی نمیدونیم و قدیم نمیدونیم، چون پیامدش خیلی بده که همه اینها قدیم باشه، یعنی حلول بکنه در ذات. خواسته ابوالحسن اشعری به این نفس توضیح بکنه و در نتیجه اون کلام نفسی را ایشون مطرح کرده. طبیعتا این کلام نفسی هم در جملات اخباریه مطرحه، هم در جملات انشائیه. اون وقت در کجا حالا مسئله تعدد یا وحدت طلب و اراده مطرح میشه؟ همین که بله، انشایی هم همینه،
اون تصور کرد بگه اون تصور کلام نفسیه.
خب آفرین، در انشایی هم همین مثال زدم، انشایی که شما دستور میدید جعنی به ما این، این جعنی به ما این یا آمر که انتذهب و تجیع لی به ما این، یه این چنین جمله حالا با ماده امر یا با صیغه و انشای امر میکنید، کلام لفظی و انشای لفظی همون است که شما چکار میکنید؟ تکلم میکنید. چرا این تکلم میکنید؟ در درون شما یک آتشی وجود داره، یه درخواستی وجود داره، همون منشأ شده که شما یه جمله انشایی درست کنید، اون همون کلام نفسیه.
خب اونجا
یه لحظه شما میبینید میخوایم اون بیان فعلا اشعری رو با نهایت امانتداری به محضرتون عرض بکنم. ایرادات متعدد داره که باید یکی پس از دیگری بررسی بکنید. اینجا میگه خب در بعضی جاها هست که شما واقعا تشنه هستید، اراده کردید که آب بخورید، خودتون نمیرید آب بیارید، به کسی دیگه میگید، به فرزندتون میگید، به نوکرتون میگید بره آب بیاره. خب امری صادر شده، طلب آب دارید، اراده آب کردن، آب خوردن کردید و دستور دادید برن آب بیارن. گاهی اتفاق میفته که نه، شما امری را میبینید اراده جدی وجود نداره، امری را میبینید اراده جدی وجود نداره. در اوامر الهی هم وجود میبینیم این رو. مثلا امر میکنه به حضرت ابراهیم که باید ببری فرزند تو ذبح بکنی، مکرر دستور صادر میشه. ابراهیم اول فکر میکنه که حالا خواب است دارم میبینم، میگه نه دستور هست، باید بری ابراهیم رو برداری از خونش ببری در فلانجا ذبحش کنی. اونم میگه که یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک، بالاخره در منام به من دستور داده شد تو را ذبح میکنم. اونم قال یا ابت افعل ما تو عمر، امری که بهت شده افعل ما تو عمر، ستجدنی انشاءالله من الصابرین. پس امری برای ذبح کردن صادر شده و این چه امریه؟ برمیدارونم میره، تمام مقدمات فراهم میشه، بالاخره در حینی که عمل میخواد بشه میگه که نه یا ابراهیم انک قد صدقت الرؤیا، ذبح نکن، همون این گوشی که از بهشت اومده ذبح بکن. احمد ابن حنبل و ابوالحسن اشعری و اشاعره میگن که اینجا امر وجود داره. آیا اراده هم وجود داره؟ اگر بگید اراده وجود داره، چطور اراده شده ولی مراد واقع نشد؟ این نما امره ایزا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده از مراد خصوصا در دستگاه ربوبی و الهی قابل انفکاک نیست. یه لحظه بیانشون رو دقت کنی. اگر بگید اراده هست پس چرا مراد واقع نشد؟ اگر بگید اراده نیست پس امر چرا صادر شده؟ امر صادر شده. این همه حضرت ابراهیم از بابل بلند شده رفته حجاز، اونجا بچه را برداشته برده داخله دست و پاشو بسته میخواد ذبح، امر صادر شده ولی اراده نیست. با اینجاست که ایشون میگه اینجا ما یه کلام نفسی داریم، یه کلام چی؟ لفظی داریم. امر لفظی صادر شده، منتها امر پشتوانه‌اش چیه؟ طلبه. اینجا طلب بود ولی اراده نبود. اینجاست که تعدد طلب و اراده اینجا خودشو نشون میده. مسئله کلام نفسی به نحوی با تعدد طلب و اراده اینجا چی میشه؟ یکی میشه، خودشو نشون میده. اینجا امر بود یا ابت افعل ما تو عمر، اما اراده ذبح نشده بود ولی لذا ذبح نشد. میگه این نشه قد صدقت رؤیا، دستور را تصدیق کردی، عمل کردی. پس چه امری بود که اراده نبود؟ بله امر بود بر اساس طلبی که داشت. طلب بله، تخلف طلب از مطلوب مشکل ایجاد نمی کنه، اما تخلف اراده از مراد چیه؟ ممکن نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این بیان اشعری هاست. این بیان اشعری هاست که با این بیان اینا خواستن بگن که یمکن که امری باشه، امر بدون اراده ولی با طلب، یعنی اون چی که این امر را تصحیح میکنه چیه؟ طلبه، ولو اراده نبوده. ولی شما چون اراده نبوده نمیتونید بگید این مگر تمسخر کرده بود، چرا بدون که اراده کرده باشه چرا امر صادر کرده؟ بگیم ها این امر را چه تصحیح میکنه؟ طلب. ولذا در خیلی از اوامر اراده نیست، اما امر امره، حقیقتا امره. چه چیزی این حقیقتا و مصداقا امر را درست میکنه؟ طلب. ولذا طلب با اراده یکی نیست، طلب با اراده یکی نیست. موارد زیاده، یکیش همینه، یه دلیلمون اینه، اینجا اراده نبوده ولذا ذبح نشد. اما یا ابراهیم این نشکت صدقتر رویا بهش خطاب شد، امر شده بود یا ابتف الما تو عمر، امر شده بود، اراده هم نبود، پس بر چه اساسی امر درست شده؟ طلب کرده بود که برو این کار را بکن، ولذا این راه به این طولانی رو بنده خدا حضرت ابراهیم پیمود و رفت و به پسرش گفت، پسرم گفت که یا ابتف الما تو مرست هزدونی انشاءالله من از صابرین. این دلیل این آقایون هست. چه جواب بدیم؟ جواب متعدد داده شده. یک جواب روشنی که در کلام بزرگان مرحوم نائینی داره، مرحوم محقق اصفهانی داره، آغازی ها داره، امام خمینی داره، مرحوم آقای خویی داره و دیگر بزرگان خدمت علم اصول اینها که زحمت کشیدن دارن، جواب خیلی رند و روان روشنش نست. نه اینجا اراده هم بود. اونجا اراده دو قسمه، یک دفعه اراده تعلق میگیره به مقدمات فعل، یک دفعه نه اراده تعلق میگیره به ذل مقدمه. اینجا اراده تعلق گرفته به مقدمات فعل، هدف ذبح حضرت ابراهیم اسماعیل علیه السلام نبود، هدف از این امر امتحان پس دادن ابراهیم بود. ببینیم آیا از اون امتحاناتی که ایشون پس داده، رو سفید و سرفراز بیرون آمده، بت‌ها را شکسته، تنها در برابر نمرودیان ایستاده، به منزنیق بستن، پرتاب کردن به وسط آتش، هیچ گونه جزا و فزع نکرد، حتی حضرت جبرائیل اومد گفت کمک نمیخوای، گفت از شما نه، گفت از خدا چی، گفت علمه به حال یکفی ان سؤال. اینا امتحاناتی بود که همش رو سفید از آب در آمده. حالا اینجا یک بحران شدیدی میخواد پیش بیاد. نزدیک 90 سال ابراهیم از عمرش گذشته، بچه دار نشده، در 80-90 سالگی خداوند بچه به نام اسماعیل بهش داده، 25-26 سال گذشته، حالا شده یک جوان رشید متدین و دوست داشتنی. ابراهیم به شدت علاقه داره هم به حضرت اسماعیل هم به مادرش، بالاخره آدم دیگه مرد به زنش و بچه‌اش علاقه داره. حالا ببینیم آیا در این امتحان محبت الهی با محبت فرزند کدومش سنگینی میکنه. یک امتحان این، ولذا وقتی دستور داده میشه ابراهیم تا آخر مرحله چیه؟ پیش میره. هدف چی بود؟ اون عبودیت، فدا کردن عواطف و احساسات در برابر فرمان الهی، این هدف بود. ولذا این هدف و این امر به مقدمات فعل اراده بود، هم طلب بود هم اراده بود. اوندا ذل مقدمه اصلا از اول مراد نبود، ذل مقدمه از اول مراد الهی نبود، متعلق اراده الهی چیه؟ نبود. پس بنابراین اینجا شما نمیتونید بگید اینجا اراده نبود ولی طلب بود. به چه دلیل شما میگید اراده نبود؟ ولی گاهی اراده به مقدمات فعل تعلق میگیره، گاهی اراده هم به مقدمات هم به ذیل مقدمه تعلق میگیره، گاهی ممکنه اراده نه به مقدمه نه به ذیل مقدمه به هیچ کدومش تعلق نمیگیره، در این حال امر صادر میشه. مثل اینکه فرض بفرمایید که یک شخصی در مولاهای عرفی، مثال روشنی، مثلا کسی تاجر تجارتی داره، کارخانه ای داره، عوامل مختلف در اینجا کار میکنن، میخواد به فرزند خودش امر و نهی کردن، مدیریت کردن رو یاد بده. میگه بیا خب شما مدیریت اینجا رو امر بکن، نهی بکن، ببین چگونه اداره میکنی. دستور میده که بیا شما در رأس این مجموعه قرار بگیر. اینجا ممکنه هدف فقط این باشه که اراده این شخص این است که از این انشایی که میکنه، میگه امر بکن به زیر مجموعه درست کار بکنن، فقط میخواد اینو تربیت کنه، میخواد این را به این مدیریت کردن را یاد بده. یمکن که حتی به زیر مجموعه بگه اگر این امر غلط صادر کرد اطاعت نکنید که خسارت بار باشه. بعد فرمودیم ببینید این چگونه امر میکنه، چگونه نهی میکنه، چگونه مدیریت میکنه. این کار عقلایی هم هست، ضد عقل نیست. اینجا این امر که میکنه به فرزندش بیا امر بکن، نهی بکن، مدیریت بکن، این امری که میکنه، انشا که میکنه، در این اراده متعلقش فقط همون امر کردن این پسر است، نه مقدمه نه ذیل مقدمه، هیچ کدومش متعلق اراده چیه؟ نیست. چون مصلحت فقط در امر و نهی کردن فرزنده یاد میگیره. ولذا ما میتونیم بگیم که در خیلی از اوامر اراده تعلق میگیره هم به مقدمه هم به ذیل مقدمه، مثل خیلی از اوامر که خدا و پیغمبر صادر میکنه، هم مقدمات انجام میشه هم ذیل مقدمه انجام میشه. برخی از اوامر ممکنه که امر به مقدمه تعلق بگیره، به ذیل مقدمه تعلق نگیره، مثل داستان حضرت ابراهیم. ممکنه گاهی امر فقط مصلحت در اون انشاء امره، اراده به اون تعلق گرفته، نه به مقدمه نه به ذیل مقدمه، به هیچ کدومش اراده تعلق اشکالی نداره. در هر صورت شما این بیانی که گفتید، اوامری ما میبینیم که مثل داستان ابراهیم امر هست ولی اراده نیست، چون اگر اراده بود انفکاک اراده از مراد ممکن نیست. نه، ممکن است. به اضافه اینکه این اراده ای که شما اینجا مطرح میکنید، توجه نکردید که این اراده اراده تشریعیه، اراده اراده تکوینیه. کدوم اراده است که از مراد قابل انفکاک نیست؟ طبیعتا اون اراده تکوینیه. حضرت فرمودید منطقه فعلا ما با این بخش کار داریم که شما میگید اصلا اینجا اراده نشده بود. نه، اینجا اراده شده بود، متعلق اراده را شما متوجه نشدید. متعلق اراده ذیل مقدمه نبود، مقدمه بود. ولذا وقتی که مقدمات را همشو حضرت ابراهیم انجام داد، یا ابراهیم این نشک از صدقتر رو، یا اون مدال قهرمانی و امامت و بندگی الهی رو دریافت کرد، پس بنابراین اراده بوده. شما نمیتونید بگید آقا چیزی که اینجا امر را تصحیح میکنه اراده نبوده ولی طلب بوده. اون وقت بر طلب با اراده تفکیک پیدا کرد و منفک شد، طلب با اراده یکی نشد. نه، طلب با اراده یکیه. دیروز گفتیم هم مفهومن یکیه، هم مستاقن یکیه، هم چی؟ انشاءن یکیه. دیروز مفصلن عرض کردیم، فقط گفتیم در منصرفون الیهشون تفاوت دارن. طلب به طلب انشایی انصراف داره، اراده به اراده حقیقی انصراف داره، ولی بقیه مفهومن انشاءن و اعتبارن و مصداقن و تکوینن دوتا یکی هستن، طلب و اراده لفظان مترادفان هستن و وحدت دارن، اتحاد دارن، تعدد و تغایر بین هما موجود نیست. این اولین دلیل آیون بود که مطرح کردیم و به حمد الله جوابش هم دادیم.
استاد اصل این بحث یعنی از باب مبنای فهم فقه یا ثمره داره ثمره فقهی داره؟
ثمره فقه نه، از کردم چرا در اصول و چرا در کلام مطرح شده. الان البته میرسیم در بحث هایی، یه ذره صبر بکنید. در اصول آقای آخون چرا مطرح کرده این رو، نه ثمره عملی که ثمره فقهی داشته باشه نه نمیبینیم، اما یک بحث اصولیست این رو چرا مطرح شده، چراش اجمالا سیر تاریخیش رو عرض کردم. دلیل دومی که اشاعره آوردن بر این که اراده و طلب متعدده، دلیل دومیشون اجمالا در کفایه مرحوم آقای آخوند اینو مطرح کرده، ابوالحسن اشعری و احمد ابن حنبل اینا میگن که خب خداوند متعال اوامری که صادر کرده تنها به مؤمنین و مؤمنات اونایی که متقی هستن و اوامر را امتثال و اطاعت میکنن، فقط به اونها امر نکرده، که به دو گروه دیگر هم امر کرده، کفار و عصات و عاصیان به اونا هم امر کرده، ولی امر کرده به عصات و عاصیان که معصیت نکنید، تقوا پیشه کنید، به کفارم امر کرده ایمان بیارید، ولی نه کفار ایمان آوردند و نه عصات و عاصیان معصیت را ترک کردند. خب این داد چطور امر کرده به عصات و کفار ولی این امر هیچ عملی نشده؟ آیا اینجا بگید اگر اراده کرده بود که کفار ایمان بیارن، عاصیان معصیت نکنن، چطور اراده کرده مراد واقع نشده؟ باز همون تخلف مراد از اراده است. و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این نمیتونیم بگیم که خداوند متعال اراده کرده ترک کفر و ترک معصیت را ولی اینا زیر پا گذاشتن. نه، اراده از مراد قابل تفکیک نیست. پس اراده نکرده بوده. خب اراده نکرده بوده چطور پس امر کرده؟ اگه آیا این امر جدی نبوده پس چرا اینا به عذاب مبتلا میشن؟ جدی بوده چطور پس اراده نکرده؟ آه میگیم بله، کار را چه درست میکنه؟ طلب. امر جدی بوده، طلب کرده از اوساد که معصیت را ترک کنید، از کفار که کفر نورزید ایمان بیارید، طلب کرده. چون طلب کرده جدی بوده و لذا اینا طلب جدی الهی را زیر پا گذاشتن، استحقاق عذاب و عقاب و مذمت را چیه؟ دارند. اما اراده نکرده، نگران نیستیم که اراده از مراد تفکیک پذیر نیست و خداوند اجل از این است که اراده بکنه مرادش واقع نشه. اینما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این بیان این آقایون هست. مرحوم آقای آخوند هم این را چیه در کفایه مطرح کرده. ولی دیگه همون مشکل اشتباه همینجاست و منتها آقای آخوند هم جواب داده، منتها در جوابش اگر آقای آخوند یک کلمه میگفت این اراده اراده تشریعیه، اراده اراده چرا اگر حد اونا نمیفهمند اگر خودش گرفتار نمیشد؟ در حضور فرمودید یک کلام اگر میگفت اراده اراده تشریعیه، اراده تشریعی بر اساس اختیار انسانها خداوند اراده میکنه، این نه دینه و سبیل این ما شاکرن و این ما کفورا، فهدیناه نجدین، انسان را خلق کردیم نجدین، یعنی طریق حق و باطل هر دوتا را برای او نمایان کردیم. خودش از که باید گزینش کنه و انتخاب بکنه. قضا فرمودی اون آیه مبارک اگر یادم بیاد، لکلن درجاتون مما عملو و ما ربک به غافل نما یعمل و ظالمون، لکلن درجاتون. اما این درجاتون منشه هستیه، مما عملو، عملو درش اراده هست، اختیار هست، گزینش هست، انتخابگری هست. همین مقدار اگر آیه آخون میفرمود مشکل حل بود، که این اراده بر اساس مصلحت و مفسده و علم الهی که به مفاسد محرمات و مصالح واجبات مستحبات داره، این بر اساس اون علم بی‌نهایت خودش اراده تشریعی را صادر میکنه. منتها هیچ کس دست بسته بنا نیست، نه کافر بشه، نه مؤمن بشه، نه متقی بشه، نه عاصی، بر اساس چی؟ انتخابگری خود. اینه میگفت مشکل حل بود، که این اراده تکوینی نیست، اراده تشریعیه، و این اراده تکوینی هست که این نما امره ازا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. در اراده تکوینی اینطوره، در اراده تشریعی نه، به طوری که خب اینا هده اینا سبیلیم ما شاکرن و این ما کفورا، خود خداوند میفرماد اکثرهم الغافلون، اکثرهم الغاف، لا یتدبرون، لا یتفکرون، اکثرهم الظالمون، اکثرهم لا یعقلون. اینا هیچگونه مشکلی نه به ساحت قدس الهی توهین میشه، نه دلیل بر عجز الهی میشه، و اراده تشریعی شده تخلف پیدا بکنه، تخلف کرد. تازه فرمودید اگر همین مقدار مرحوم آیاخون بسنده میکرد، پیشروی نمیکرد، در کاری که تخصص نداشت وارد نمیشد، خیلی بهتر بود. ولی مرحوم آیاخون یه ذره پیشروی کرد، حالا چرا یکی عاصی میشه یکی متقی میشه، یکی مؤمن میشه یکی کافر میشه، میبره اونجا که بالاخره این اراده تکوینی و تشریعی اگر به هم چفت بشن، اونی که ایمان ازش خواسته شده بود با اراده تکوینی، اگر با اراده تشریعی ایمان ازش خواسته شده بود، تقوا ازش خواسته شده بود، اگر این اراده تشریعی با اراده تکوینی به هم برسن، تطابق پیدا بکنن، صدر مؤمنن، متقین، و عاقبت بخیر. اگر نه این دوتا به هم نخورن، نه دیگه کافر میشه. چرا کافر میشه؟ ذاتش همون اقتضا میکنه. اینجا قلم اینجا چه رسید و سر به شکست، که به نوعی ظهور در جبرگرایی و حل نشدن مسئله مسلک جبری در کلام آیاخون چیه؟ استفاده میشه. البته نمیگم ایشون جبری مذهب بوده، ولی نتونسته این بحث رو درست از آب در بیاره، جمع بکنه. همینجا اگر تمام میشد کار بهتر بود، که این اراده تشریعی هست و دستورات شرع و شریعت و واجبات و مستحبات و مکروهات و اینا محرمات و اینا بر اساس اراده تشریعی هست. اراده تکوینی که الزاماً کسی را مؤمن بکنه، متقی بکنه، دیگری را فاسق و فاجر و کافر بکنه، این متعلق چیه؟ اراده تکوینی نیست که عملاً شخص را مصلوب الاختیار بکنه. تازه فرمودید
خب.
حالا میرسیم اینها را، پس بنابراین اینجا درست، حالا اینجا بحثم اینجا را دقت کنید که اشعری ها و حنابله اینو میگن که بالاخره این اراده اینجا نبوده برای اوساط، برای کفار، چون اگر اراده بود مراد تخلف پیدا نمی کرد، طلب بوده. جوابش روشن شد که نه، این اراده هم بوده، اراده جدی هم بوده، منتها این اراده چیه اینجا؟ اراده تشریعیه. این بیان هست. منتها یک اشتباه دیگر مرحوم آقای آخوند رو اشاره در بحث فردا تعرض میکنیم. یه صلوات ختم فرمانیم. بله دیگه، اینا عرض کردم اشتباه اون دلیلشون رو، طبعا 4 تا دلیل دارن، 2 تاش عرض کردیم با جوابش و انشالله بقیهش رو آرام آرام فردا. یعنی این پس روشن شد که کلام نفسی و حسی و لفظی چیه و چرا مسئله تعدد ارتباطش با مسئله اراده و طلب اینا و تعدد اراده و طلب در نظر اشاعره اینا چیه. اجمالاً به این مسئله پرداختیم به حمد الله. یه صلوات دیگری ختم می‌فرمایید. یکی از بحث‌هایی که در شرایع و همچنین به تبع آن مرحوم صاحب جواهر در جواهر مفصلا مطرح کرده، مسئله در نبش قبر که اجمالا قبلا اشاره کردیم، دوستان هم فرمودن که بعضی از روایات هست و اینها مونده، از کردیم بعدن میاد همین بحثه. در مسئله هست که کسی اگر نبش قبر بکنه، نباش صدقت کفن بکنه، آیا قبر گر همکم الله آیا هرز صدق میکنه قطعیت ثابت بشه یا هرز صدق نمیکنه؟ اقوال در اینجا مختلف فقها ها رضوان الله تعالی علیه مجمعین. برخی قائل شدن بله قبر یه نوع هرز، هر چیزی به مناسبت خودش هرز خاص خودش رو داره، کفن و خود میت در اون هرز قبر قرار گرفته. کسی اگر نبش بکنه، البته به این شرط که کفن اون مقدار ارزش داشته باشه که به ربع دینار یا به نظر ما به خمس دینار که دیروز بحث کردیم برسه، و الا کمتر از اون باشه قطعیت دیگه چی میشه؟ منتفی میشه، چون باید به ربع دینار برسه.
کفن نباشه یه چیز دیگه باشه مثلا
میبرم
بذارم
تو قبر برجا، حالا باشه بله بله مشکلی نیستون، بالاخره اون چی که برداشته به ربع دینار برسه، چون نوع مسلمان ها غیر از کفن چیزی نمیگذرن. یا این که در بله بله از کردم ما خمس دینار را اون روایات را تایید کردیم. حاضا ایزا بلغت قیمت الکفن نصابن، اگر به نصاب برسه به ربع دینار یا خمس دینار که بحثش گذشت. البته مشهور و شهرت عظیمه هم هست و حتی ادعای اجماع هم شده که بله همون قطع الید مطرحه و روایاتی هم داریم، روایات متعدد داریم، از جمله باب 19 ابواب حد سرقت در جلد 18 وسائل الشیعه صفحه 510 تقریبا 14-15 روایت در باب 19 به عنوان باب حد و نباش مطرح شده. یکی این روایت هست که در باب 19 حدیث 12 و حدیث 1 حدیث 3 حدیث 5 روایات مختلفه که مثلا در روایت حدیث 12 اینه داره که معتبره اسحاق بن عمار ان علی علیه السلام قطع نباش القبر، علی علیه السلام قطعیت کرد نباش قبر رو. اعتراض شد به حضرت، چون ظاهراً برخی از فقهای اهل سنت قبل از حضرت بعد از حضرت قائل به قطعیت نبودن در نبش قبر، ولذا جمعی کثیری از فقهای اهل سنت نمیپذیرن این مسئله رو، و از این اعتراض هم فهمیده میشه که چنین بوده، اون زمان هم بوده در زمان حضرت. فقیل الله اتخت و فی الموتا آیا درباره مرده ها هم شما قطعیت دارید؟ حالا کسی مرده بود کفن آخو به چه دردون میخوره، با کفن باشه یا بی کفن باشه؟ کسی رفته این کفن رو چیه برداشته، اتکتا و فلموتا فقال علیه السلام انا نکتا و لامواتنا کما نکتا و لاحیائنا. بنابراین ما فرقی برامون نمی کنه، همچنان که از احیاء خودمون دفاع میکنیم. اگر کسی مال و ملک کسی رو اون شرایطی که داره بره سرقت بکنه، نکته او در اموات هم همین کار را میکنیم.
تو این روایتش کدام سر هرز بودن دعوا نکردن؟
بله دیگه،
سر زنده و مرده بودن یه حرفیه، ولی نگفته این هرز هست یا نه.
اون دیگه خب اون از خارج ما میدونیم که قطعیت کجاست.
میدونم روایات نمیتونیم بیارم ببینیم این هرز هست یا نه.
ببینیم وقتی که قطعیت میاد چون میدونیم موضوع قطعیت کجاست. یکی از شرایطش هرزه.
خب حالا ما باید بحث کنیم که آیا برای مرده ها هم هرز صدق میکنه؟
همون صدق میکنه دیگه، در مرده بوده دیگه، نیاز به توضیح نداره. اگر باشه
چیزی که مرده سوالی چیه میگه، چون مرده آره. نباید قطعش کنیم.
خمون
چرا؟ چون هرز نیست.
ببینید بحث هم سر این، یعنی ظاهرا اعتراضش همینه، اعتراضش همینه شما این که مرده
بخاطر مردن.
بعدم حضرت فرمود که بله ما همچنان که در احیایمون این کار را میکنیم، در احیامون کجا قطعیت میکنیم؟ از هرز دیگه. پس قبل را هم ما هرز میدونیم، یعنی در درون کلام حضرت و جواب حضرت هرز بودن قبر را حضرت میپذیرید، چون یکی از شرایط قطعیت خود کلام علی علیه السلام قبلا بود. اگر از هرز بر نداره قطعیتی در کار نیست، اصلا موضوعیت داره مسئله هرز بودن. ولذا از این روایت، روایت ها که متعدد هم هستن، روایات صحیحه هم داریم معتبر. مثلا این روایت دوم صحیحه هست. ببینید روایت دوم حدیث اول باب به اصطلاح 19 است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل، بسیار مورد وشوق حضرت بوده. عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن بختری قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول حد النباش حد السارق. می فرماید یا هرز حساب میشه یا نه، این دیگه کفایت میکنه. می فرماید حد و نباشه حد و سارق. خب کدوم سارق قطعیت میشه؟ اونی که از هرز ببره. شرایط زمین شرایط باید باشه. و این روایت رو هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه در تهذیب نقل کرده و روایت سندن صحیح هست. منتها یه مشکلی ما اینجا داریم و اون اینی که مرحوم شیخ مفید در مقنع، میدونید که در شیخ صدوق در مقنع و شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، این دو بزرگوار شیخ به اسلام مفید و در اینا میفرمایند که اگر متعدد شخص نباشی بکنه قطعیت میشه، نه یک بار، تکرار باید باشه. اون وقت روایاتی هم دارن، مثلا صحیحه فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان نباش و اذا کان معروفا بذلک قطع. نباش اگر چنانچه معروف باشه، یعنی اینقدر این کار را کرده که معروف شده به نباش. از جمله روایت علی ابن سعید هست از امام صادق علیه السلام که روایت 11 به اصطلاح وسائل و شیعه هست، میگه سهل تو اندجل او خزه و هو و ین بش. سوال کردم از امام علیه السلام که مردی را در حالی که داشته نبش قبر می کرده گرفتنش، قال لا ارا علیه قطعا، من قطع نمی بینم برای او الا ان یوخذ وقد نبشه مرارن فاقطعه. اگر مرارن چنانچه نبش قبل کرده باشه فاقطعه. روایت بعدی از باز امام صادق علیه السلام علی ابن سعید نقل میکنه، روایت دوم علی ابن سعید. عن النباش سوال کردم، قال علیه السلام اذا لم یکن النبش له بعادت لم یقطع و یعذر. خب این دوتا روایت این مشکل را ایجاد میکنه که پس بنابراین اگر مرارن باشه فتوای قطعیت میشه صادر کرد. دفعتن یک بار کسی نبش قبل کرده باشه، خوب اون روایات قبلی همه نوی میرسون، روایت علی علیه السلام مرارن ازش فهمیده نمیشد. این معتبره ساق ابن عمار این بود دیگه، این علی علیه السلام قطع نباش القبر فقیل الله اتقتو فی الموتا فقال اینا نقتو لاموات اینا کما نقتو لاحیا اینا. اینجا مرارن اینا فهمیده نمیشه، عادت باشه فهمیده نمیشه.
از خود کلمه نباش این تکرار استفاده
میشه؟ نباش به عنوان صیغه مبالغه هست، نه تکرار ازش فهمیده نمیشه. نه نه نمیتونیم بس نمیتونیم مبالغه را تکرار را بفهمیم. نه اصلا نباش یعنی نابش میگید بهش؟ نه نه اصلا این همون فایل، این به اندازه همون اون اسم فایل تلقی بکنید، این چیز نیستیم. ولذا مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه اینجا یه جمعی کرده، فرموده این دو تا روایت که مسئله مرارن درش هست، چون هر دو از علی ابن سعید هست، علی ابن سعید هیچ رجالی این را توصیق نکرده، ولذا این روایت این مشکل رو داره.
صاحب و صاحب خودشون اونجا جمعش کرده، اونجا بچه گفته که این دوتا موقعی که نبش کرده ولی چیزی نبرده.
خب ایشون این سنین بل درسته، ایشون این سنین جمع کرده، ولی بعد مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه یک جمع دیگری که باز خیلی جمعی خوبیهشون میفرماید که چون جماعت کثیری از اهل سنت قائل به عدم قطع در نباش هستن، در نتیجه این روایاتی که به اصطلاح تکرار اگر نباشه قطعیت را منتفی میدونن، این حمله بر تقیه میشه و این جمع بسیار خوبیه. پس نتیجه میگیریم که از این روایات نتیجه میگیریم که اولا قبر هرز حساب میشه، البته به شرط این که اذا بلغت قیمت الکفنه نصابن به نصاب برسه، یعنی ربع دینار یا خمس دینار بر اساس اون اختلاف فتوایی که دیروز بحثش رو گذشتیم و مطرح کردیم. خب این بحث خدمت شما عرض کنم تمام شد. یک حادثه اینجا نقل شده که در هم صاحب جواهر بهش تعرض کرده، هم مرحوم آقای خویی و مرحوم محقق سبزواری و برخی دیگر از بزرگان، و اون اینه که داستانی را نقل میکنه که علی علیه السلام، این امیر المومنین علیه السلام، اوتیه به رجل نباشن، به محضر حضرت مرد نباش را گرفته بودن آوردن، فاخذ بشعره فضرب به الارض، از موی سر یا صورتش حضرت گرفت و محکم زد به زمین، ثم امر الناس، به مردم امر فرمود که یتعوهو، که بیان به ارجلهم، پا روی بدن منحوسش بگذارن، فوتعوهو حتی مات، اینقدر لگد مال کردن اومدن با پاشون روی این شخص که فمات. خب اینجا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب میفرماید که یمکنن یقال که این شخص اینقدر تکرار کرده بوده این کار را، دیگه معروف بوده، یک به نوع یک آدم مفسد فلعرض بوده در رابطه با نبش قبر، حضرت سنین حکمی صادر کرده،
عنوانش عوض داره میکنه.
آره آره، یعنی به نوعی این سنین میخواد توضیح بکنه، بالاخره نبش قبر قتل نفس که نیست، نهایتا این را ما سرقت با با زمین شرایطش جور باشه قطعیت باشه، اما بگیره حضرت و بزنه زمین بعد دستور بده که بیاید روی این لگد مالش بکنید، فوتعوه حتی مات، اینقدر روش راه رفتن که فمات حتی مات. این است که چیکار باید کرد. این روایت رو مرحوم آقای خویی کار خوبی که میکنه، اول سراغ سند میره، میفرماید که سند از نظر سند ضعف داره این روایت، چون در بعضی از نقل ها اصلا مرسل روایت، مرسل باشه دیگه قابلیت اصلا استناد نداره. نهایتا اگر چنانچه سندن درست باشه، این را میتونیم بگیم قضیتون فی واقعتن هست، یعنی راز و رمز و فلسفهش رو نمیدونیم، نمیفهمیم چرا حضرت این کار را کرده، نمیتونیم این را دیگه به عنوان یک مدرک فتوا قرار بدیم. ما هم چنین فتوایی بدیم اگر هر نباش دیدیم و سرشو بگیریم به اندازم زمین رو بگیم مردم بیان روش برن تعذیر، خود تعذیر قتلی ما ندیدیم آقایی، بله حتی ما تا اینقدر فرمان داد که، ولی زار روایاتی که در این رابطه هست چون ضعف سند داره و لذا نمیتونه مدرک فتوا باشه. نهایتا اگر ضعف سندش رو کسی نپذیره، بعد فرمود مثلا بگه چون شیخ طوسی بهش معتبر دانسته ما هم اعتماد پیدا میکنیم از کلامشون، ضعفش مرسل بود، خب بعضی هاش
مرسل بود،
خب چرا اونایی که باز اونایی که مرسل نیستن، اونایی که مرسل نیستن توثیق ندارن، بعضی هاش مرسل هستن، همون دیگه مثلا ابن ابی عمر گفته ان اصحابنا، خب ان اصحابنا کیا هستن؟ حضرت فرمود این است که هم یه نوع مرسله، پس بنابراین خب مجهول میشه، مرسل میشه، مختوم میشه، یعنی عملا روایت از سبره و مرحوم آقای خویی بیانش اینه، و به نظرم بیان مرحوم آقای خویی بیان خوبی است. اولا ضعف سند این خبر و مورد عمل هم قرار نگرفت، البته مرحوم آقای خویی اعراض مشهور رو دلیل بر ضعف نمیدونه، ولی خود مرسل بودن روایت در بعضی از نقله ها و در بعضی ها که مثل همون ان اصحابنا ابن ابی عمر نقل میکنه، و فرضاً اگر سنانسه ضعف سند این را نتونیم اثبات بکنیم، قضیتون فی واقعتن هست، این را نمیتونیم به عنوان یک مدرک مقبول برای جاهای دیگر برای فتواتی مدرک قرار بدیم. و حرف بسیار خوب و روشنی هست. و صلی الله علی سید محمد و آل بله با هستش، بله من تو عرض کردم محتواشون یکیه،
نه اونو داره مثلا میگه رفته هم دزدی کرده هم زنا کرده با مرده،
اونا اونا حسابش جدا هست.
اگر بسنید تا فردا ما اشکالاتشو اشکالات کلی رو که فرمودی بده، خب من یه حاشیه دادم
به حاشیه شما ما هم شده نگاه
نه اون رو میخوام که شما رد کنید
باشه نگاه میکنم.